أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في طلب العفو والرحمة. ثم قني ما يوجب له حكمك وخلصني مما يحكم به عدلك، فإن قوتي لا تستقل بنقمتك، وإن طاقتي لا تنهض بسخطك، فإنك إن تكافني بالحق تهلكني، وإلا تغمدني برحمتك توبقني. إن شاء الله که عزیزان به فیض تفرج صنع و دریافت‌های معنوی از حضرت بهار نائل اومده باشن انشاءالله. علیکم السلام. این فرصت خیلی سریع میگذره، این فرصت بهاری خیلی سریع میگذره. یه جنبشی که داره اتفاق میفته خیلی زمانش کوتاهه. اگر غفلت کنیم در واقع این فرصت رو از دست میدیم. انشاءالله دوستان بر اساس همون مباحث جلسه گذشته مسئله رو جدی بگیرن، فرصت رو مغتنم بدونن و انشاءالله از این امکان عظیم برای کشف و مشاهده و سیر و سیاحت و عبور و هجرت معنوی استفاده کنن. یک چیز عادی نیست خلاصه. بله، ما درباره جلوه های آیات الهی در طبیعت همیشه امکان بهره‌مندی داریم. خیلی از نمونه‌هاش همیشه هست و جاری، دائما در دسترس قرار میگیره. اما سراغ قرآن کریم که میرید ببینید پروردگار متعال حرفای اساسی رو در این زمینه در ارتباط با بهار گفته. اینه دیگه. حالا واقعا هم متفاوته. این اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج و این جنبش و این تحرک، این پویایی، این شدن، امکان تماشای کمال و سیر تکاملی در یه زمان کوتاه خیلی چیز بدیه. اونم از اون نقطه اولش میشه این رو روز شمار مشاهده کرد. به روز چیز عادی نیست. اون هم با این همه گونگونی و تنوع و لطافت و زیبایی و عظمت و ابداع، اینا چیزاییست که اختصاصی بهاره. و این اتصال بین مبدأ و معاد که هم تجلیات توحیدی داره و هم الهام بخشی معادی داره و آخرتی داره و قیامتی داره، اینا رو خیلی باید قدر دونست. حتی ما باید از خدای متعال کمک بخوایم بر این که قدر شناس باشیم و به این احساس برسیم. من یه نکته رو به عرایض قبلی فقط زمیمه میکنم بریم سراغ بحث جاریمون. اون نکته که بسیار مهمه اینه. از متن قرآن کریم، کلمات و اولیا، سیره مسلم اهل الله استفاده میشه که سیر و سلوک انسان در اون شکل طبیعی متعادل پسندیده خودش کاملا با آیات آفاقی گره خورده است. این یک واقعیته و خدای متعال بین انسان و طبیعت یک ارتباط عمیق و بنیادین برقرار کرده. پیکره ظاهری شما از جنس همین گل و گیاه و نهایتا خاک و همین است دیگه، همه از همونجا درست میشه که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، همینه. شما با اینا همه از یه جنس هستید. توی این هماهنگی اون وقت قابل ملاحظه است که پروردگار متعال سیر انسان رو در متن طبیعت برنامه ریزی کرده. این ازش غفلت میشه خیلی وقتا. خواهش میکنم روی این جمله‌ای که عرض کردم دوستان دقت کنن. یعنی اون سیر و سلوک انسان در متن این طبیعت دیده شده. رازش هم این هست که ما بالاخره روحمون با این لباس بدن آمیخته است. اینه دیگه، ما اینجا با همین بدنمون داریم زندگی میکنیم که از اتفاق بزرگترین آیه و جلوه الهی نزد هر کسی همینه، همینجاست، حاضر پیشش، اونجایی که میشه خیلی از این زیبایی ها، عظمت ها رو احساس کرد از نزدیک. در هر صورت این ازش غفلت میشه. اگر ما از این غفلت بیرون بیایم، سیر و سلوکمون متعادل، متوازن و طبیعی میشه. متعادل باید اتفاق بیفته دیگه. برای اینکه این اتفاق بیفته باید ما پیوند خودمون رو با اون نگرش توحیدی با طبیعت گسترش بدیم و مستحکمش کنیم. من یه بار دیگه یادتون باشه به یه مناسبتی، یادتونه دیگه بحث شب و روز و چه میدونم از این حرفا بود، یه شیهی هم اون وقت کشیدم در جلسه دوستان، خاطرشون هستی، به این مناسبتی پیش اومد، بودم آقا بالاخره این مسئله نباید دست کم گرفته بشه، حتی نیاز داره انسان گاهی مستقل برای همچه کاری سفر کنه، حرکت کنه، بره. خدای متعال خواسته از ما، ملازم فهمید اینکه دستور داده به تماشا دیگه، بفرمایید ببینید. حالا انشالله برید جلوتر به برداشت‌های فوق‌العاده‌ای خواهید رسید، چیزی که هیچ وقت انسان توی سلوک انتزاعی بهش نمیرسه، اونی که در سلوک طبیعی و در کنار طبیعت و همراه طبیعت برای انسان اتفاق میفته، هیچ وقت در سیر و سلوک انتزاعی برای انسان فراهم نمیشه. اینه دیگه. و این متاسفانه مورد غفلته. من تعجبم میکنم این از اتفاق مورد غفلته. با این همه تصریح که در کلمات الهی هست، در قرآن کریم هست، دیگه صریح‌تر از این مطالبی که مشاهده میکنید نمیدونم چرا مورد غفلت قرار گرفته. این نکته رو زمینه بفرمایید به این عرض اخیر و اون این که واقعا و بیننا و بین الله، خدای متعال در این آیات آفاقی برای ما سرمایه گذاری کرده. و نمیپسنده اعراض از اینا رو. که این من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون. بیان خدای متعال چقدر از این آیه ها در آسمان و زمین رو ما در دسترس اینها قرار دادیم. یمرون علیها همینجوری رد میشن و هم انها معرضون. این اعراض همین قهر دیگه، همین قهر با طبیعت. تو وقتی کوه رو نمیشناسی، با دریا انس نگرفتی، صحرا رو نفهمیدی، کویر رو احساس نکردی، بری جلو دیگه، خاک رو نبویدی، با گل زندگی نکردی، باید چی کار میکردی؟ خب این هر خدای متعال برای شما قرار داده. صدای جویبار رو نشنیدی، آهنگ دلنشین پیچیدن نسیم رو تو این درخت ها حس نکردی، نشستن یک زنبور عسل رو روی این شکوفه های بهاری به نظاره ننشستی و و و برو جلو. آب رو خوردی، نوشیدی، عرض به محضرتون، باش نظافت کردی، اما آب رو ندیدی. به عنوان آیه حق ندیدی. بله خیلی خوب ازش استفاده کردی، اما به عنوان آیت الله، به عنوان نشانه حقی مشاهدهش نکردی، اصلا ندیدیش. خب یمرون علیها همینه دیگه، اون حسی که انسان سالک در کنار یک چشمه پیدا میکنه، با حس او در کنار دریا، با حس او در کنار صحرا، با حس او در کنار یک درخت، با احساس او در یک صبح دلپذیر، خیلی فرق میکنه. اینا حالات مختلفی است و اینجا انسان به اون تعادل میرسه، یعنی قوای او متعادل میشه. و الا شما گاهی با آدم های روبرو میشین که یه زحمت هایی میکشن از شخصیتی روی خودشون، ولی میرید متعادل نیستن. حتما بدونید این با طبیعت دوست نشده و جسمش، قوای جسمیش به تعادل نرسیده، طبعش آشفته است. تو اگه طبعت آشفتگی داشته باشه، با طبیعت که مادرت پیوند نمیخوری، و بعد توی این قهری که اتفاق افتاده و این اختلال رابطه ای که پیدا شده، خیلی از اون دریافت‌های معنوی رو دیگه نداری. این مسئله بگذاریم. هرچی هم متاسفانه آدم ها جلوتر میرن، قهرشون با آیات آفاقی بیشتر میشه. اینجوری شدیم ما حالا، هرچی میان جلوتر. زندگی تو این کلان شهرها و یه طرف مسئله که واقعا هیچ نشانه ای از اون زیبایی ها درش نیست. آسمان رو که از انسان معاصر گرفته، شما در تهران آسمان دارید؟ آسمان انسان هر شب باید ببینه، شما هیچ شب نمیبینید. هر شب، یعنی چیزی که هر شب باید ببینه هیچ شب نمیبینه. این که از این با این نورافشانی ها و شلوغ کاری ها و جفایی که ما کردیم و این دود ها و امثال این، آسمان رو که دیگه از ما گرفتن، زمینش هم که از ما گرفتن، یه جنگل ساختمانی درست کردن دوروبر ما و یه پارکینگ بزرگ پر از ماشینی که جز استکاک روح و روان و امثال اینا برای مردم چیزی نداره. خیلی اهلا، اینجوریه دیگه. پس کی؟ این خلأ جدیه. من حالا نمیخواستم اینقدر هم روی مسئله مخصوصا امروز دیگه قصد نداشتم اصلا وارد بشم، ولی چون شما دوستای عزیز من هستید و ما به هم یه حقی داریم از رهگذر این مجالست و انسی که بین ما هست، خب من دلم نمیاد این حرف رو به شما نزنم. این مورد غفلته، مورد غفلت حوزه های علمیه ماست که باید مستر این الهام ها باشن، مورد غفلت مجموعه های علمی ماست، غفلته. قرار از این زندگی که این طبیعت الهی رو آسمانش رو از ما گرفته، زمینش هم از ما گرفته. حالا تو هی بیا بگو سماوات، هی بگو ارض، هی بگو بهار، هی بگو پاییز، کسی چیزی نمیفهمه چی داره میگه این آقا، از اون راجب چی داره صحبت میکن. بعدش هم که بقیهش هم که شده زندگی مجازی، هی از این سایت به اون سایت، از این نمیدونم کانال به اون کانال، اینجوری شده دیگه. مصنوعی، زندگی مصنوعی ازش یک سیر طبیعی به دست نمیاد. شما این رو هم درباره خودتون مراقبت کنید، هم درباره نسلتون، فرزندانتون، خانوادتون. اینو باید برش وقت گذاشت. حالا اینه دیگه، شرایط ما اینجوریه دیگه. در یک چنین وضعیتی شما باید برای این قصه وقت بگذارید. و دوستانی که دستن در کار مسائل تربیتی هستند، یعنی در این زمینه تصمیمشون، برنامه ریزیشون مؤثره، این رو بدونن تربیت تو متن طبیعت اتفاق میفته، این خواست خدای متعال. تو اگه غیر از این عمل کنی، از اون مسیر عمومی خواست الهی خارج شدی. خیلی توقع نداشته باش که محصول خوبی گیرت بیاد. این جنبندی مثلا است. شما الان مؤثر هستید، اینجوری طراحی کنید. با بعض از دوستان گاهی صحبت میکنیم، دوباره میخوام برن بشنن تو کلاس تربیت کنن. حرفای مثلا درجه یک توحیدی رو میخوام برن بشنن توی کلاس بزنن، میگم باور کنین نمیشه. نمیشه. نمایشگاه توحید جای دیگه است، تو اینا رو داری جای دیگه عمرشون ضایع میکنی، جای دیگه است. خلاصه نعل وارونه زدن و پوستین وارونه پوشیدن و شیپور رو از سمت گشادش دمیدن، این شده کار ماها دیگه. توقع صدای خوش و رفتن درست و تیپ درست و این هم داریم. خب نمیشه با پوستین وارونه که تیپ انسان درست نمیشه، با نعل وارونه که کسی راه نمیتونه بره، و از اون سمت هم نواختن که صدایی بیرون نمیاد، که اینجوری میشه دیگه. نتیجه نمیگیریم، نتیجه درست نمیگیریم، تلاش ها نمیرسه. خب این از این، اینم به مناسبت بهار و خلاصه این فرصت کوتاه میخواستم بگم الان وقت کمه دیگه. اینو باید نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بعده، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. او چنگ در پرده همی میدهدت پند، ولیک وعزتانگاه دهد سود که قابل باشی. در چمن هر ورقی دفتر حالی دیگر است، حیف باشد که زهال همه غافل باشی. بله، تهش هم اینه که نقد عمرت ببرد قصه دنیا به گزاف. بله اینجوریه دیگه، یعنی این اشتغالات بی ربطی که ما داریم این عمر رو میبره دیگه، بر باد میده. حالا تا کی ما میخواییم تو این قصه مشکل باشیم و توقف داشته باشیم، خدا میدونه. ثم قنی ما یوجب له حکمک. موضوع بحث ما گزارشی بود از 39 دعای صحیفه مبارکه سجادیه که فی طلب العفو و رحمه، خیلی دعای نقض و دلنشین و پرنکته است. تا حالا موفق شدیم فرازهایی از این دعای نورانی رو بخونیم و ترجمه کنیم و توضیحات مختصری رو عرض کنیم، تا رسیدیم به این جمله نورانی که فإن قوتی. خب خاطر دوستان عزیزم هست، آغاز این فراز سوم این بود: اللهم و ایما عبد من عبیده که ادرکه منی درکن او مسه من ناحیتی اذن، تا آخر. خلاصه مطلب این بود که اگر کسی از ناحیه من، از رفتار من، از گفتار من، از برخورد من، از معاشرت من، از قلم من، از قدم من، کسی بهش آسیبی وارد شد، یا به وسیله دستور من، اینجوریه دیگه، با کسی که من فرستادم، خیلی وقتا مستقیم نبود، من تصمیم گرفتم، دیگری رفت اجرا کرد، آسیبی وارد شده و حقی تضییع شده، ما آبروی اولیاء خدا رو واسطه قرار دادیم. فصلی علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد هم تقاضا کردیم از خدای متعال، خواستیم که خدایا تو خودت اونا رو از من راضی کن، اون شخص رو از من راضی کن، حقش رو بهش بده. خب تا اینجای مسئله این قضیه حق الناس بود، اینجوری مثل این که ما آوردیمش به دستگاه عفو الهی دیگه، از خدای متعال کمک خواستیم و با اون مقدمه‌ای که طی شد و یادتونه یک باب یک معامله باز شد و حرفای اونجا گفته شد، این امکان فراهم شد که حالا ما هم بگیم خدایا تو اونها رو که من بهشون ضرری زدم و آسیب رسوندم از من راضی کن. گفتیم این مسئله حق الناس. اینجا دو جمله باقی میمونه. جمله اول این که آیا برای جلب رضای الهی در حق الناس، یعنی به عبارتی یعنی راضی کردن صاحب اون حق، آیا آگاه سازی او و طلب به قول خودمون حلالیت از او، آیا این واجبه؟ این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که آیا اگر حالا اون شخص از ما گذشت بإذن الله تعالی و خدای متعال جبران کرد، آیا مسئله ما تمام شد؟ این هم مسئله دوم. قصه حل شد یا نه؟ ببینید، مثلا من به کسی ستمی رو روا داشتم، حالا به هر شکلی یا من خودم اینجا تونستم با یک اقداماتی او رو راضی کنم جایی که این ارتباط برقراره، یا اینکه از خزانه لطف الهی بالاخره او پرداخت شد حقش. سوالی که هست اینه دیگه، مسئله اینجا تمام شد یا نه؟ اما مطلب اول که آیا حلالیت خواستن لازم هست یا نه، در متون اسلامی چنین چیزی وارد نشده. سرش هم اینه که اگر ما الزام بشیم به حلالیت طلبی، این به معنای اینه که باید اون شخصی رو که بهش ستمی روا داشتیم، ضرری بهش زدیم، از اون ضرر و ظلمی که درباره او روا داشتیم آگاه کنیم. این آگاه سازی در اکثر موارد، یعنی در اغلب موارد، مساویه با تولید آشفتگی های جدید، خودش میشه منشأ یک مصیبت های تازه. حالا اون طرف اصلا خبر نداشت، ما بریم بگیم آقا بسم الله الرحمن، آقا من پشت سر شما غیبت کردم. اه؟ حالا میشه اول الکلام بسخواهی میکنم یه غلط کردی، غیبت کردی، چطور تو به خودت اجازه دادی پشت سر من حرف بزنی؟ تازه میشه اول دعوا و بعدم از این به بعد این نگاهش میکنه. حالا ممکنه در حضورم همینجوری یه چیزی حالا بگه یا آره یا نه بره، میدونید اینا ملاک نیست، میگه بله مثلا میگه، اما این مهم اینه که آیا قلبش باطنن از شما راضی شد یا نشد. در اکثر موارد این تولید نفاق و شقاق و دعوا و مخاصمه و ناراحتی میکنه، در اکثر موارد اینجوریست و این مقدار پرده داری میکنه. این چیزیست که مورد رضای الهی نیست. بنابراین در ارتباط با حق و ناز، آگاه سازی اون شخص و طلب حلالیت شرط نیست، جبران شرطه. انسان بره به میدان جبران، اینو جبرانش کنه. پشت سر کسی بدی گفته، حالا باید خیلی خوب بگه تا مسئله رو درست کنه. یه جایی ضربه حیثیتی به او وارد کرده، باید بره عملا شروع کنه به بازسازی، به جبران مسئله. پس اقدام مهمه، نه این که بره بگه. یه وقتا اینا اشتباه میشه، باید بره اقدام کنه برای جبران. یه وقتی مشکل ضایعه مالی درست کرده، خب بره جبران کنه دیگه، یه جوری اون ضرری رو که به شخص وارد کرده جبران کنه. اگر در این جبران آگاهی او به هر شکلی لازمه، یه وقتا اینجوریه، در یه حد متعادلی اون شخص آگاه بشه، و الا نه از یه راهی که لازم نیست او هم آگاه بشه اون جبران رو انجام بده. پس اصل مسئله اینه. البته این کار یادتونه گفتیم که کار مشکلی است و خیلی وقتا هم انسان وقتی وارد میشه مخصوصا در بخش‌های حیثیتی خیلی جاها نشدنی میشه، مگه خیلی فوری اقدام کنه؟ مثلا من راجع به کسی با شما صحبت کردم، حیثیت او رو نزد شما لکه‌دار کردم، این اتفاق افتاده. بعد از ظهر با شما صحبت کردم، یه دفعه به خودم آمدم شب که آقا من چی گفتم؟ خب اگر بلافاصله بیام با ایشون صحبت کنم و با این فرضه که او هنوز به کس دیگه‌ای نگفته و اون مطلب هنوز در باطن او عمیق نشده، خب این یعنی همون جبرانه. میگم آقا من اشتباه کردم، بله اون حرفی که زدم اشتباه بوده، هم از اون شخص من عذر میخوام، هم از شما در پیشگاه الهی هم استغفار میکنم، اون حرف اصلا هیچ اساسی نداشت، تمام. اما اگر این شخص ثانی به ثالثی گفته باشه، یه شخص سوم میگفته و اون شخص سوم به چهارم میگفته، یا احیانا این به یه قلمی رفته، یه چیزی نوشته شده، این منتشر شده، دیگه کی میتونه بازسازی کنه؟ حرفه واقعا. بریم جبران کنیم، چجوری میخواییم جبران کنیم؟ خب اینجاست که کار خیلی پیچیده میشه. انسان تمام توان خودش رو تا آخر عمر باید بگذاره پای جبران خسارتی که وارد کرده، هر چقدر که بتونه اونو ترمیم کنه. این اصل مسئله است. اما اینکه آیا باید بریم حالا به خود طرف بگیم، آگاه سازی کنیم، اگر یه جایی امکان داره مشکلی هم پیش نمیاد، عیبی نداره بریم انجام بدیم. یه وقت داریم مثلا طرف آدم خیلی کریمیه، خیلی بزرگواره، بریم بگیم مشکلی پیش نمیاد، خیلی خوب. احتیاطش اینه که انسان بره بگه و مسئله رو از این جهت هم حل و فصل کنه. این پس موارد خاصه که گفتن انسان تولید گرفتاری ها و محظورات و مشکلات تازه‌ای نمی کنه. خب در متن هم شما مشاهده کردید، حالا در همین متنی که داریم می خونیم، امام علیه السلام اصلا به این مسئله نمی پردازن، در حالی که اگر این جزء لوازم جدی بود از خدای متعال تحصیل حلالیت و مثلا فلان رو بر خودش مطرح میکرد تو قالب همین دعا. در موارد دیگه هم تحصیل رضای طرف آمده و جبران. عرض کردیم انسان تلاش کنه، یک، نوعا امکان تحصیل رضایت فراهم نمیشه و تنها راهش اینه که انسان پناه ببره به خزانه بیکران پروردگار متعال، از خدا بخواد. که دیدید امام علیه السلام با چه مقدمه و چه ورودی دقیقی این مسئله رو برای ما اینجا پیش آوردن و مطرح کردن. این مطلب اول. اما بریم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم ما این بود که آیا در حق الناس وقتی طرف راضی شد مسئله حل شد یا نه؟ پاسخ اینه که نه. ما که فرض اینه که اون طرف رو راضی کردیم، حالا یه شکلی به هر شکلی مسئله حل نشده، عرض میکنیم نه، حل نشد. تا اینجا شما اون بخش حق و ناس مسئله رو حلش کردید، اما حق اللهش چی؟ یه مسئله دیگه اینجاست. یعنی ما هر جایی که یک خدشه‌ای به حیثیتی، به مالی، به آبرویی، به زندگی وارد میکنیم، یک آسیبی وارد کردیم، در درجه اول و قبل از این که به اون شخص آسیبی وارد شده باشه حرمت حق رو شکستیم. این اون اول اتفاق بوده، چون این حریم رو خدای متعال تعریف کرده، چون ملک خداست و این شخص هم ملک خداست. ما تعرض کردیم، قروق رو شکستیم، بنابراین اون مسئله هست. حالا امام علیه السلام بعد از اینکه با اون تعابیر دقیق از خدای متعال میخواد که خدای اونو از من راضی کن، حالا میفهمد ثم. تا اینجا خیلی خوب. اوفهی حقه من اندک، از طرف خودت پرداخت کن، جبران کن مشکلی رو که من پیش آوردم و اون شخص رو از من راضی کن. که ضمناً عنایت کرده دیگه، ضمنش هم اینه که من تمام تلاش خودم رو برای جبران، دعا وقتی حق چیز میشه اینه دیگه، عینیت پیدا میکنه اینه. کی شما دعا کردید حقیقتا؟ از خدا خواستید که اون شخص رو از شما راضی کنه، که شما برای تحصیل رضای او و جبران خسارتی که وارد کردید هر کار ممکنی رو انجام دادید، هیچی فروگذار نکردید. خیلو. اما حالا مونده رضای خود حق. اینجاست. ثم قنی، ما یوجب له حکمک و خلصنی مما یحکم بهی عدلک. حالا ما از خدای متعال توقع داریم اون حکمی رو که درباره ما کرده به خاطر اون رفتار غلط و عدل الهی اقتضا کرده، ما در محکمه عدل الهی اونجا گرفتاریم و باید پاسخ بگیم. اینجا از خدای متعال میخوایم خدایا من رو از اون حکم هم نجات بده، از اون حکم خودت منو نجات بده. فَإِنَّ قُوَّتِي لَا تَسْتَقِلُّ بِنَقِمَتِكَ، اصلاً توان تحمل نقمت تو، عقوبت تو و مجازات تو رو من ندارم. و این طاقتی لا تنحضو به سختک، طاقت من کجا توان دوام آوردن در برابر خشم تو رو داره؟ اصلا چی دارم میگم؟ فإنک ان تکافنی بالحق تهلکنی، اگه بخوای با من حساب کنی من هلاکم، تمام. و الا تغمدنی برحمتک توبقنی، اگر با من رو در عفو خودت، در رحمت خودت در مهر خودت غرق نکنی و با مهر خودت نپوشانی. من از دست رفته هستم، هیچی ندارم در دستگاه تو. خیلی خب، از اینجا یک باب خیلی عجیبی باز میشه. از اینجا به بعد، از این کلمه اللهم به بعد، یک اشاره ای من اینجا داشته باشم، بعد متن رو با هم بخونیم انشالله به فضل الهی. همین امروز یه دو سه تا از اون نکته های نابش رو عرض کنیم. اون اشاره که اینجا لازم داریم اینه: برادرای عزیزم، خواهرای گرامی من، عنایت داشته باشن، توجه داشته باشن. با موضوع عفو الهی به عنوان بزرگترین جلوه کرامت حق درباره اون بندهی که آغشته به جهل، آغشته به نقص و اختیار هم داره، تصمیم هم میگیره، به عنوان راه اصلی نجات نگاه کنید به مسئله عفو. اون کلید نجات انسان عفو، فقط و فقط و فقط. این رو روش فکر کنید تا بهش برسید. این مسئله است. این خودش تفکر هم لازم داره، چون این رو همینجوری انسان خیلی خوب، من اینجوری احساس میکنه، من یه جایی اشتباهی کردم در پیشگاه خدای متعال، حالا از خدای متعالم میخوام که از من بگذره. وقت اینجوری با مسئله عفو، عفو الهی و رحمت الهی مواجه میشی، نه، این روش اشتباهه. قضیه چیه؟ قضیه اینه که آجون، اصلا من راهی برای نجاتم غیر از عفو تو وجود نداره، هیچ راهی وجود نداره، چون من اصلا از اول اصلا بدهکارم تا آخرش، تا آخرش، و هیچ حرفی در پیشگاه تو برای گفتن ندارم، هیچی ندارم بگم. ببینید، حال اهل معرفت در پیشگاه حضرت حق یک چنین حالیه. این خیلی فرق میکنه. ببینید، شما که میخواید حالت، خواهش میکنم دقت کنید، شما که میخواید حالت توبه و استغفار و امثال اینو برای خودتون تولید کنید، چیکار میکنید؟ مثلا توجه پیدا میکنید، من فلان جا فلان اشتباه رو کردم، مثلا یه غیبتی که، حالا تو موضوع حق و ناسیش به خدا پناه میبریم، مثلا انسان غیبتی کرده، اینو یادش میاد، یا فلان غفلت از من سر زده، فلان ظلم رو به خودم کردم، یادم میاد. بعد اون مطلب که یادم اومد، شروع میکنم بهش فکر کردن، بعد احساس میکنم چه ضربه ای به خودم و سعادت خودم زدم، بعد از خدای حالت انکسار در من پیدا میشه، دلم میشکنه، چشمم بارانی میشه، حالت خضوع در من پیدا میشه، انابه ای شکل میگیره و از خدای متعال طلب عفو و توبه و انابه میکنم. درست شد؟ این حال متوسطین از مؤمنینه. متوسطین اینجوری هست، حالت توبه شون اینجوری. این کجا؟ و اونایی که سابقند و پیشرفته هستند در ایمان، اونا چطور؟ اونا اصلا میگن ما راهی غیر از عفو تو نداریم که تو از ما بگیزی، از ما راهی نداریم. راه من این که مثلا سجده کنم، نماز بخونم، صدقه بدم، انفاق کنم، جهاد کنم، اینا نیست راه نجات من. راه نجات من فقط عفو توست. چون اگه من تمام این کارا رو انجام بدم که باید انجام بدم، اگه تمام عمر خودم رو، تمام عمر خودم رو از اول تا آخرش، از اول تا آخر همه عمرم رو مشغول عبادت باشم، خوبه یا نه؟ همش مشغول عبادت، عبادتش هم عبادت خالصانه خیلی خوب و عارفانه خیلی خوب و اضافه کنیم همراه با انابه و امثال از اول عمر تا آخرش. نه اجازه بدید خود توسعه بدم، عیبی نداره، نه عمر معمولی. اصلا پروردگار متعال این امکان رو برای من فراهم کنه من از جناب آدم ابوالبشر علی نبی جناب علیه و علیه السلام زندگی کنم تا آخرین کسی که روی این زمین میاد، یعنی همه دهر رو، همه روزگار رو مشغول باشم به حالت بفرمایید عبادت پروردگار متعال. خیلی خوب، اهلا، چقدر خوبه، اصلا تصورش شوق انگیزه. برای عمر کم انسان رو به وجد میاره تا چه برسه. خب بعدش چی؟ امام حسین علیه السلام میفرماد بعدش من نمیتونم سرم رو در برابر تو بلند کنم از خجالت و شرمندگی، چون در تمام این مدت هر لحظش از جانب تو لطفی بود که من از عهده شکر اون لطف و اون نعمت تو بر نیامدم، بنابراین من نیازمند عفو تو هستم. عجب، اینه داداش جون. اون که حالا من نمیدونم فلان جا فلان معصیت رو مرتکب شدم، حالا باید از تو طلب عفو و مغفرت کنم، از حال انسان مؤمن. البته من یه قدم شما رو بردم جلوتر در ارتباط با همین مؤمنین پیشرفته، هم اینجوریه. اونایی که در مقام ایمان به درجات بالاتر رسیدند و حقیقت ایمان رو چشیدند، یک چنین حالی دارن، حالشون اینه، سرشون پایینه. لذا اینا در اون مراتب نماز میخونن. بله، نماز خونده. میگه پیوست این نماز من، نماز خونده، پیوست نماز من یه سجده شکره، یه سجده عفوه. البته میتونه متداخل هم باشه، اونی که از حضرت رضا علیه السلام هست دیدید دیگه روایت، اونی که بعد از نماز، نماز که خوندید دو تا سجده است، ماها معمولا یه سجده، در روایت هم داره سجده تایه شکر، دو سجده شکر. اون وقت در اون اونجا یک توجه به اون نعمتی است که از جانب تو به من داده شده، لطفا فرمودی صد بار بگه شکرن شکرن شکرن، و همزمان توجه میکنه به روسیاهی خودش و بگو حالا بگو عفوان 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 عفوان. یه جایی هم برای ما تشریح کردن، اون تشریحش چیه؟ تشریحش در مقام دعا اینه، به اینا دستگاه تربیتی اینه، تشریحش اینه که میگه الهی هادهی صلاتی صلیتها خلو لا لحاجت من که الیها ولا رغبت من که فیها الا طاعتا و اجابتا لک الا ما امرتنی به. این الهی انکانه رو بعضی ها بد ترجمه میکنن، اگر در نماز من، در سجدش، در رکوعش اشکالی بوده فلا تو آخذنی و بله تفضل علی بالقبول و الغفران، اینجوری ترجمه میکنن، در حالی که این شرطیه بر سر فعل ماضی، این یعنی اتفاق افتاده، این حکایت قطعیته. قرآنیش میدونید چیه دیگه؟ قرآنیش هم براتون بگم خوبه، این توی اصطلاحا میگن کمانک. پرانتز پرانتز، گاهی این فرهنگستان نتونسته یه تعبیری درست کنه که فراگیر بشه، از جمله اینجاست، کمانک نگرفته، همون پرانتز رو میگن مردم. حالا اینو شما داشته باشید که در قرآن کریم این آیه هست، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. این آیه یکی از آیات پیشرفته قرآن کریم در موضوع پیشبینیه، پیشگوییه. این آیه پیشگویی داره میکنه، یعنی میخواد بگه بر میگردید شما با رحلت پیغمبر، شما بر میگردید. این قطعیت، این انقلبتم علا اعقابکم، یعنی حتما یک چنین بازگشتی اتفاق میفته. ممنونم. خب برگردیم که برگشتن دیگه، ارتدن ناس کذا و کذا بعد از رحلت پیغمبر، و آن شد که شد. این قطعه های بسیار تاریک تاریخ اسلام که ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریک قطعه در آستانه رحلت و بعد از رحلت پیغمبر اکرم، تاریک ترین بخش تاریخ اسلام همین قطعه است. خیلی اونجا تاریکه، خیلی تاریکه. خب انقلبتم علی اعقابکم، بله بر میگردید. این آیه داره خبر میده، خبر میده. این بسته. برگردیم به موضوع بحث. عرض میکردیم که اونجا میگه ان کان فیها خللون او نقص من رکوعها و سجودها فلا تؤاخذنی. یعنی خدایا غرق نقصه، نه اینکه احتمال داره اگر بوده، نه، یعنی غرق نقصه رکوع من و سجده من. چی بود؟ من این چه کاری کردم؟ این چه نمازی بود؟ و حالا بعدش به سجده بیفت بگو عفوان عفوان، همین مقدار که به من توفیق دادی من دو کلمه با تو صحبت کنم، شکرن. اما این طرز صحبت من عفوه. خب بخواستم عرض کنم درخواست عفو از جانب انسان مؤمن در پیشگاه الهی یعنی درخواست اون نجات. یعنی من راهی غیر از عفوتو ندارم هیچ. حالا این وقتیست که مسئله مربوط به امثال ماست که مرتکب ظلم به خیشتن و دیگری شدیم، اینو چه کارش کنیم؟ این رو چه کنیم؟ اینا رو چه کار باید کرد؟ که ما رو همجور سر ما رو میندازه پایین تا آخرش. و تو هیچ وقت هیچ ادعایی نمیتونی داشته باشی. اگر عاقل باشی هیچ ادعایی نداره، هیچی. بعد انسان گاهی تعجب میکنه از کسایی که تربیت نشدن، یعنی از خودش و امثال خودش دیگه، تربیت اصلا نشده. محصول این تربیت نشدن اینه که داره به سر خدای متعال، اولیاء خدا، دین خدا، انقلاب اسلامی، رهبری نظام منت میذاره. عجب. سلامکم الله. بعد بهش گفت آفاک الله، چه منت کجاست؟ ما چه کردیم و چه کردیم و چه کردیم؟ سابقه ما در انقلاب، در چه، در دفاع، در زندان، در کجا، چه بوده؟ چی؟ چی دیگه؟ این محصول تربیت نشدن آقا جون. اگه تربیت شد میشه آقای حاجی‌دری ما رحمت الله علیه. آقا فرمودن مجاهده صادق صابر و اخیراً مرحوم شد آقای حاجی. ایشون 15 سال زندان و تحت شکنجه های بسیار سخت بود. در ایام تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی تو این 35 سال گذشته احدی، حتی همسرش، این شنیدنی ها، حتی داداشش، حتی فرزندش، از ایشون نشنید که در اونجا بر او چه گذشت. میگفتن هر وقت واقعا باید بریم خجالت بکشیم ما، یه راه درست اینه. ما گفتن هر وقت صحبتش مطرح میشد شروع میکرد مطلب رو کاملا دور میزد راجع به اتفاقاتی که برای همبندی ها و دیگران افتاده بود گزارش میداد. فلانی اینجور بود، گفتن یک کلمه نگفت 15 سال، یعنی طولانی ترین دوران زندان ایشون با آقای اسکرولادینا تقریبا با هم بودن. گفتن اصلا نگفت به ما هیچ. حالا جالبه، ماها که همشهری ایشون، آشنای خانواده و حتی منصوب با ایشون بودیم، حالا نسل ما که یه کمی هم از تاریخ انقلاب چیز میدونست، ما اصلا تا این اواخر نمیدونستیم ایشون هم جزئه. خیلی جالبه ها، اونایی بود که 15 سال زندان بودن از ما نمیدونستیم. جالبه، ایناست، این راه درسته. یعنی این نه هیچ منت، سرش اینه دیگه، اصلا خودشو ندیده و هیچ منتی نداره، که خودشو ممنون میدونه. لذا این 35 سال فقط دوید که خدمت کنه به محرومین، شبان روزی تقریبا. شما برید این تاریخ زندگیشون رو بگیرید، همش مشغول خدمت بوده که دلی به دست بیاره، یه یتیمی رو رسیدگی کنه، یه بدهکاری رو بهش رسیدگی کنه. منتی کجا؟ چی؟ هیچی، یه تربیت شده است. آره، خیلی خوب، بگذاریم. ثم اللهم، پس مطلب واضح شد دیگه، طلب عفو و طلب توبه از درگاه خدای متعال نزد انسان مؤمن سالک متوقف در انجام گناه نستجیر بالله نیست. تا بشینه به اون گناهی که مرتکب شده فکر کنه، بعد حالت توبه و انکسار درش بده بشه، نه، اصلا از این که هست عفو میخواد، از این که من هستم نفس میکشم، من فقط راه من اینه که تو منو ببخشی، و الا فاتحه هم خونده است. ببینید این دوتا جمله، فإنک قاعده است، این قاعده است، این کلمه فإنک یه قاعده است. قاعده چیه؟ قاعده اینه که خدایا فإنک، این قاعده عمومی، ان تو کافنی بالحق تهلکنی، تمام شد. پای حق بیاد وسط بخوای با من حساب کنی، من تمام کارم، من هلاک کردی رفتی. این مسئله، اگر من رو در دریای رحمتت غرق نکنی، من ضایع شدم رفتم، بچه راهی ندارم جز این که تو منو ببخشی، راهی ندارم، چیزی راهی برای من وجود ندارم. این هلاکت قطعیه، این هلاکت قطعیه، پای حساب بیاد تمام. اصلا هم لازم نیست تو نامه عمل من کوچکترین گناهی از این گناه های مرسوم صغیره و کبیره و اینا یکیش وجود داشته باشه، نه، بخوای حساب کنی تمام. و مصیبت ها اگر اون چیزا باشه بخوای حساب کنی، که دیگه هیچی، یه حرفی برای گفتن نیست. این رو گفتم تا دوستان بدونن که در نگاه اولیاء خدا مسئله عفو و توبه و طلب عفو و اینها ناظر به انجام گناه و معصیت و اینها نیست. اینه حالا اون نکته کمی تا قسمتی عرفونی شو دوستان میدونن دیگه، که وجود و که ذنبون لا یغاصو بهی ذنب. اینه چی داری میگی؟ بعد وجود و کدم بندای غاصبه، تو باید غرق بشی، ذوب بشی، فانی بشی، تازه درست میشی. ولی تا چیزی هست که اللهم انی استوهبک، اللهم انی استوهبک یا الهی، تعبیر چقدر قشنگ، اللهم انی استوهبک یا الهی ما لا ینقصک بذله و استحملک ما لا یبحظک حمله. اینا دیگه میدونید دیگه، عشق ورزیه دیگه، چجوری حرف بزنیم با خدای متعال؟ این باب کلام دوستانه و عاشقانه با حضرت حق چه کرده امام سجاد؟ میگه خدایا من از تو یه چیزی رو میخوام، خیلی لطیفه، از تو میخوام یه چیزی رو به من بدی که اگر به من بدی بذلش کنی چیزی از دستگاه تو و خزانه تو کم نمیشه. خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. از توهه بکه یا الهی، این یا الهی هم میدونید دیگه، چون اول گفت اللهم، اینا لطیفه دیگه. اللهم، یادتونه وقتی عرض کردم اللهم این مدار رسمی تره، این رسمیه. اول گفت اللهم اینی، مثلا اللهم اینی از الوکه، اینا که قبلا راجع به صحبت کرد، اللهم اینی از توهه بکه. خب یا الهی، این صمیمیش میکنه، چون میخواد یه حرف خیلی صمیمانه رو بگه، یه حرف خیلی صمیمیه. و حرف چیه؟ دو کلمه است. میگه خدایا از تو میخوام یه چیزی رو به من بدی که اگر تو اون رو به من بدی بذلش کنی از دستگاه تو چیزی کم نمیشه، چی کم نمیشه. خب جمله دوم چیه؟ مالا ینقصو که بدلو و از تحملو که، الله اکبر، و از تحملو که مالا یبحلو که حملو. از تو میخوام یه چیزی رو از طرف من بگیری، از دوش من برداری، یه باری رو از عهده من خارج کنی که برای تو اصلا سخت نیست، گرفتن این بار چیز سختی نیست. منو شکونده، متلاشی کرده، ستون فقراتمو خورد کرده، هیچی از این باقی نگذاشته با من اینجوری، اما در دستگاه تو این حالو برش دار، برای تو که سخت نیست. من چقدر صمیمیه اینطور صحبت کردن، اومدم یه چیزی ازت بخوام که اگر به من بدی چیزی از تو کم نمیشه، یه باری رو از دوش من برداری که برداشتنش برای تو سخت نیست. الله اکبر. یادتونه بارها گاهی در ضمن این ترجمه کلمات امام سجاد علیه السلام این تعبیر رو دوستان از من شنیدن، به دوستان میگم که اگر ما این کلماتو نداشتیم چی داشتیم؟ در دستگاه الهی و برای صحبت کردن با خدای متعال چی داشتیم؟ چون سخن ولی کامله دیگه، حجت خداست، همجوری کسی صحبت نکرده که، این حجت خداست. خب حالا چی میخوای؟ چی میخوای حالا؟ من از تو دو چیز مهم، یکی این که یه چیزی به من بدی، یه چیزی از من بگیری. نه اون دادن چیزی از تو کم میکنه، بله دیگه من اعتقادم راجع به تو اینه، نه این گرفتن زحمتی برای تو درست میکنه. خب حالا چی؟ خدایا به من خودم رو بده. خودم رو به من بده، من خودم رو گم کردم، از دست دادم، منو به من برگردون. استوهب که یا الهی نفسی، از تو خودم رو میخوام. استوهب که یا الهی نفسی التی، حالا اینجا یه بیان تکمیلی داره، نفسی التی لم تخلق حال تمتنع بها من سوء، دوله تطرق به ها الى نفع. من از تو خودم رو میخوام. خب این کسی که من الان اینجا به عنوان خودم دارم راجع به صحبت میکنم، این نفس، تو این رو خلق نکردی. به تعبیر حالا زیبایی که امام علیه السلام اینجا دارن، تا از خلقش سودی ببری. چیه مثلا؟ من چه سودی تو دستگاه آفرینش تو داشتم؟ این برمیگرده به اون جمله که گفتید لا ینقص که بذله، این تشریح لم تخلق حال تمتنع به ها من سوء، که بخوایی ضرری رو از خودت دفع بکنی یا بخوایی تطرق او لتطرق به ها الى نفع، یا بخوایی سودی رو به خودت برسونی. چون شما با حضرت صمد دارید صحبت میکنید دیگه، بله اینجاست دیگه. چه ضرری کسی میتونه برسونه و چه سودی کسی میتونه برسونه به خدای متعال. مالک الملک، بله اینا داره مرور میشه تا اون مطلب دقیق گفته بشه. ولکن انشأتها اثباتا لقدرتک علی مثلها و احتجاجا بها علی شکلها. عجب، اینجا خیلی قشنگه. مثلا تو خواستی با آفرینش من قدرت نمایی کنی، این بوده. بعضی ها مثل این که براشون سخت اومده، بعضی از اینایی که صحیفه رو شرح کردن یا ترجمه کردن، این مطلب براشون سخت اومده، این جمله که به خدای متعال بگیم ولکن انشأتها، اون جمله قبلیش، این که لم تخلقها، این نفس من رو تو خلق نکردی، تو به وسیله من بخوای ضرری رو از خودت دفع بکنی یا بخوای سودی رو به خودت برسونی. نه، این برای اثبات و قدرت و این همین شکلی که ما معنی کردیم، اینا سختشون اومده. چجوری معنی کردن؟ افتادن به تکلف. این لتمتن ابه ها من سوء او لتطرق ابه ها الا نفع رو گفتن که من رو خلق نکردی که من بخوام، من بتونم یا از عهدم بر بیاد که ضرری رو از خودم دفع بکنم یا سودی رو به خودم برسونم. تحمیلش به این ترکیب بیانی آسان نیست، خیلی آب میبره. این حرف درستی ها، حرف خوبه، اما اینکه بخوایم از این جمله امام علیه السلام این رو استفاده کنیم نیست. من میگم چرا بیفتیم به یک چنین تکلفی، در حالی که شبیه این رو در سایر کلمات اولیاء خدا هم داریم، اینقدر که دیگه در اون اشعار عادی و اینها اومده که از قول خدا من نکردم تا خلق تا سودی کنم، نمونم بلکه بر بندگان نمونم جودی کنم، از این چیزا میگن دیگه. خب رو همون مبناست. بله اینجا ببینید باب سخنه با خدای متعاله توی فضای صمیمی. دیدید دیگه، اول رسمی اومد حضرت اللهم، بعد یا الهی، این من اومدم از تو چیزی بخوام که خواستنش چیزی رو از دستگاه تو کم نمی کنه اگر به من بدی. بله یه باری رو خواهش میکنم از دوش من بردار که برای تو برداشتنی سخت نیست. این درخواست من. خب حالا از تو چی رو میخوام؟ خودم رو میخوام. که دیگه مطلب میمونه برای بعد، چون اینجا یه حرفایی هست. این استوهب که یا الهی نفسی خیلی حرف داره. البته نمیدونم حالا چقدرش رو ما بتونیم بگیم یا اصلا گفتنی باشه، ولی خب اینجا رو میخوام عرض کنم تأکید بشه. اون وقت با این جمله، با این ترجمه عادی که الان ارائه شد، مطلب بعدی هم درست میشه. ولیکن انشأتها، این درست شد، اونجوری که شما گفتید مطلب درست نمیشه، اونجوری که ترجمه تکلفی کردن مطلب درست نمیشه، اما اینجوری مطلب میبینید روان شد، مطلب اینجوری روان شد. ولیکن انشأتها اثباتن لقدرت که علا مثلها و احتجاجن بها علا شکلها. بخواستی قدرت نمایی کنی دیگه، میتونی اینجوری خلق کنی، اینجوری بسازی و خراب کنی و این هستی، قدرت نمایی توست. خب اون چیه که ازت میخوام از عهده من برداری؟ وقت میگه گناهامه، که اون جمله بعدیست. خیلی خوب، حالا شما تا هفته بعد حواستون رو چی باشه؟ انشالله رو این کلمه باشه. خدایا تو این بعد تو نمازاتون، بعد نمازاتون، وقتای خوشتون این باشه: خدایا من رو به من بده. اینو داشته باشید: اللهم انی استوهبک یا الهی نفسی. حالا اون بعدش هم کار نداریم، منو به من بده. با این انشالله سیر کنید تا عمری باشه، نوبت دیگه زیارتتون کنیم و بقیه مطالب رو بخونیم انشاءالله. واقعا همینم انسان رو سرمست میکنه، این جام بعده میبره تا آخر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در پرتو کرامت، عظمت و شکوه امام عصر علیه السلام به ما، به جامعه ما، به نظام ما، به رهبر ما، به اسلام، به مسلمین، به همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم کرامت و عظمت و شکوه کرامت بفرما. دشمنان اسلام از شیطان اکبر تا شیاطین صغار، تو رو قسم میدیم به حق بقیت الله العظم، ارواحنا تراب مقدم الفدا، اسباب خفت و خاری و نکبت بیش از پیششون رو فراهم بفرما. سوگندت میدیم به حق امام زمانمون، موانع ظهور اون حضرت رو مرتفع بفرما. به حق خود حضرت قسمت میدیم ما رو از دعای حضرت، از رعایتش، از عنایتش، از حمایتش، از توجهش بهره خاص کرامت بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، حقداران از ما راضی بفرما، با اولیاءت محشور بفرما، شهدای هفته تیر، شهدای عزیزی که در مجاور مسجع شریفشون هستیم، اونها رو از ما راضی بفرما، ما رو از دعا و شفاعتشون بهرمند بفرما، نثار ارواحشون صلوات و فاتحه ای اهدا بفرمایید.